بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لعین الوجود، ثم الصلاة و السلام على واقف مواقف الشهود سیدنا ابی القاسم محمد و على آله امناء المعبود. ادامه عبارت: و بر آل او برزخ بین وجوب و امکان و احسن منازل قرآن که معجزات قولیشون بر عصمت و امامتشون حجت بالغ، برزخ بین وجوب و امکان و احسن منازل قرآن که معجزات قولیشون بر عصمت و امامتشون حجت بالغ و برهان قاهر است. بعد سندیم که راجع به کلمه آل، که هر کسی که اهل تقوا و اهل پاکی و طهارت باشد آل پیغمبر است، و وقتی ما صلوات و درود بر پیغمبر و آل حضرتش میفرستیم، شامل هر انسان پاک و هر انسان متقی و اهل معرفت است، که آل برزخ بین وجوب و امکانند. گرچه وصف اولی آل به حساب همون اهل بیت علیهم السلام، شبیه حدیث علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، که مراد از این علما همون اهل بیت علیهم السلام هم. که اهل بیت میشوند برزخ بین وجوب و امکان. برزخ را در یکی از جلسات قبل بعد سندیم که منقسم به برزخ ظلمانی و برزخ نورانی است. در برزخ ظلمانی اونی که وسط است حجاب است از تلاقی دو تا طرف نسبت به یکدیگر، ولی در برزخ نورانی چون جنبه سلسله طولی نظام هستی هست، این برزخ و میانی حجابی بین دو تا طرف نیست، بلکه به منزله آینه است که هم ما فوق را به مادون می نمایانه، هم مادون را به ما فوق نشون می دهد، که انسان کامل اونجایی که دارد از حقایق سخن می گوید، از خوبی ها حرف می زند، از کمالات سخن می گوید، معلوم می شود که دارد ما فوق را به مادون می نمایانه، و اونجاهایی که از نقص و عجز و بیچارگی و گناه و امثال اینها سخن میگوید، معلوم میشود که دارد احوال مادون را به بالایی عرضه میکند. اونجایی که امیرالمؤمنین در خطبه البیان میفرماید انال عرش، انال کرسی، انال قلم، انال لوح المحفوظ، کتاب و قلم و لوح و محفوظ و عرش و کرسی همه منم، در این مقام دارد به عنوان مظهریت اسما و صفات الهی حق متعال را در شؤون وجودیش به ماها که مادونیم دارد نشون میدهد. در حقیقت بیان وصف ذات خود انسان کامل نیست، بلکه به تعبیر آقایان فلاسفه وصف به حال متعلقه. یک وقتی وصف به حال خود شیء است، گاهی وصف به حال متعلق شیء. یه وقتی شما می‌فرمایید جناب مثلا زید عالم است، این علم وصف به حال خود زید است، یعنی این شخص را دارید متصفش میکنید به صفات علم، او را دارای وصف علم میدانید. اما یه وقتی وصف به حال متعلقه، میفرمایید زیدی که پدرش عالم است، اینجا وصف علم به لحاظ خود شخص زید نیست، به لحاظ متعلقش هست که پدر اوست. انسان کامل اگر خودش را به عرش و کرسی و قلم و لوح محفوظ و درجات وجودی نظام هستی می ستاید، این وصف به حال ذات خود انسان کامل نیست، چون انسان کامل در مقابل پیشگاه حضرت حق به عنوان یک موجود عبد ذلیل فقیر ضعیفه. چون عبد است، عبد اون چرا که دارد از مولای اوست. اگر امیرالمؤمنین میگوید من دارم، چون برزخی است نورانی، اون چنان آینه جمال حق است، مثل این که آینه ماه میگوید نور رو من به شما میدهم. و حال این که جناب عالی محقق میدانی که نور آفتاب، نور ماه وصف به حال متعلق است. ماه نور دهنده هست، اما دهندگی نورش از وصف ذاتی خود ماه نیست. ماه به جهت این که نور آفتاب را منعکس می کند نور دهنده است. پس القمر و منیر، ماه منیر منور است، نور می دهد. اما نه این که این نور از متن ذات او برخیزد، او برزخی است، برزخ نورانی، که این وصف را، نور را از حقیقت آفتاب میگیرد و به ما میدهد. ما چون چشممون از دیدن آفتاب در شب محروم است، خیال میکنیم که نور دهنده ماهه. حالا اگر ماه بگه من نور میدهم، من میتابم، شما میفرمایید این من او درسته که وصف به من او برخورد کرده، میگه من نور میدهم، اما میفرمایید این وصف به حال متعلقشه، چون از آفتاب نور رو میگیرد و منعکس میکند میگوید من نور میدهم. ولذا فرمودن باید که انسانهای عارف، انسانهای کامل سپر به دست بگیرن، هر چه کمال هست را به خدا اسناد بدهن. یک لطفی بفرمایید به این عرضم روی لفظ تقوا. تقوا اون معنای بسیار عرشیش اینه که اون به تعبیر جناب شیخ اکبر محی الدین در متن فسوس و جناب عارف قیصری در شرح می‌فرماید عارف باید به مقامی برسه، جناب عالی انسان باید به مقامی برسی که هر چه کمال هست را سفر به دست بگیری. این سفر رو بذار جلوی خودت، نگذار که این کمال به تو اصابت کنه، بگو هر چه کمال است مال اوست. که اینجا جناب عبد وقایه حق می شود، سفر خدا می شود، ببخشید جناب حق سفر عبد می شود. خداوند سفر قرار بده، بذار هر چه کمال میاد به سوی تو بخوره به خداوند، بگو علیم او علیمه، حکیم او حکیمه، قدیر او قدیره. ما چی قدیریم؟ ما چی علیمیم؟ ما چی میدونیم؟ من چی اراده دارم؟ من چی میفهمم؟ هر چه هست اوست. این یک سفره که اینجا حق رو سفر قرار بده، خودت رو پشت خدا پنهان کن، بگذار که هر چه تیر کمال می آید به خدا اصابت کند. بفرمایید که ما اندکم من نعمتن فمن الله. بعد وقتی که تیر نخ داره میاد، زلزله نقصه، شر مثلا نقصه، فلان نقصه، بدی نقصه، گناه نقصه، بیچارگی ها نقصه. این تیرها که داره بلند میشه میاد بالا، زود خودت رو ببر سفر کن، در مقابل حق بگذار که بگذار این تیرها به تو بخوره. انا ضعیف، انا ذلیل، من فقیرم، من گناهکارم، من بیچاره هستم، من بدبختم. اینها رو به خودت بزن. این بزرگترین تقوا یک عارفه. برزخ بین وجوب امکان یه همچین سمتی رو داره، ولذا همین انسان وقتی تیر نفسها که برمیخیزد میگوید لا اله الا انت، اون کمال الهیت را مال تو. سبحانک انی کنت من الظالمین، تیر نفس ظلم مال من، تیر کمال الهیت مال تو. انت المولا، این مال تو. عبد نفس من عبدم. انت القوی و قوت مال تو. انا الذلیل و ذلت مال من. همینطور در دعای کمیت اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحت کل اسم، گناه مال من، این دیگه به تو حسابت نکنه، تو خدایی، تو حقیقتی. در نماز به حول و قوه، حول و قوه کماله، حول، قوه، قدرت، عظمت، اینا کماله. اگه کماله به حول الله و قوته، این مال تو. ایستادن و نشستن و خوردن و اینا گرفتاریه، پس اینا مال من. اقوم و عبود، من میشینم، من پا میشم. درسته که میفرمایید نشستن اراده میخواد یا نه، شعور میخواد یا نه، قدرت میخواد یا نه، هر چی که این کمالات است بگو کمالات همه مال تو. نقص اگه هست خب نشستن و برخواستن اینطوری نقصه، این نقص مال من. به حول الله و قوت اون جناب، اینا مال تو. اقوم و من میشینم، نشستن نقصه، این مال من. اقعد و من میشینم، این مال من. بر میخیزم، این مال من. اما اون قدرت ایستادن، اون اراده ایستادن، اون کمال ایستادن، اون سطوت ایستادن، اون علم به ایستادن، اون شعور و فهمش، اینا همه مال تو. دزد که دارد میرود دزدی میکند، آیا پای او قوه میخواد راه بره یا نه؟ اراده باید بکند راه بره یا نه؟ توان میخواد که راه بره یا نه؟ علم باید داشته باشه که برود یا نه؟ قوت بینایی داره یا نه؟ قوت شنوایی داره یا نه؟ قوت جست و خیز داره یا نه؟ اون چه که قوت است به حول الله و قوته. اما مال مردم دزدیدن، عمل بد کردن، اینها من. ولذا دزدم که داره راه میره برای دزدی میگه به حول قوه خدا دارم میرم دزدی میکنم. البته کی به حول قوه نی؟ کی این چشمشو داده؟ کی این پارو داده؟ کی داره او رو راه میبره؟ کی داره چشمش رو قوت میده، اراده میده، شعور میده، آگاهی میده، حیات میده؟ یک پارچه کمالات این دزد الان. این کمالات از کجا آمده؟ این اگر افاضه نور وجود نظام هستی نباشه که اینطوری نیست که. پس اون کمال، کمال مال خداست. اما این نفس، این دزدی، این مال رو جا به جا کردن، حق رو ناحق کردن، اینها مال دزده. ولذا به جهت کمالش او رو مجازاتش نمی کنن، به جهت نفسش او رو عذاب می کنن. حالا هنوز بحث این اندازه تموم نمیشه. آقا جان شما خیلی حرف از من میخواهید، اجازه بفرمایید که علی این مقدار رو فیصله یافته حساب نفرمایید. فکر نکنید حرف حل شده، اینو من باید خیلی جام بکنم. خیلی الان به شما بدهکارم، خیلی از من طلب دارید. خب الحمدلله جلسه باز امشب خیلی خوب باشه دیگه. مشتری های ما مختلفن نه؟ بله. خب بعضی ها دیگه هست، بعضی ها برای قرآن به سره، بعضی ها برای مصیبته، بعضی ها برای لهجه است، بعضی ها برای چه. اما شما دیگه میخواید از این حرفا فراتر بروید، شما میخواید بالاتر، بالاتر، بالاتر. انشاءالله الحمدلله خیلی خوب، خدا رحمتت کنه، بایدم اینطور باشه. بله. آل برزخ بین وجوب امکانه. وجوب یعنی حق، امکان یعنی خلق. آل پیغمبر برزخ بین حق و خلق هم. برزخ واسطه است. این برزخ واسطه چون این وسط آینه درویه، هم از اون روی کمالات حق رو میگیره به این سو نشون میده مردم بیایید بالا، تعالو بکشید بالا، سر به پایین نباشی، که سمت انبیا و سمت ائمه این است که به ما ندای تعالو میدهن، به ما میفرماین بیایید بالا. آخه چون امامن دیگه، جلو راه میفتن میگن آقا جان ما داریم میریم، همینطور ما رو نگاه بفرمایید، تشریف بیارید بالا، وای نیستید. اصلا تو پشت سر حضرت بقیت الله داری الان راه میروی، حقی ایستادن نداری. آقا امام تو داره میره، تو امام تو نگاه بفرما برو. کجا برم من؟ چه میدونم هر کجا آقا داره میره من باید برم. آقا متخلف داره میشه به اخلاق الله، من باید بشم. آقا داره الهی میشه، من باید بشم. آقا داره فانی در خدا میشه، منم باید بروم. آقا داره در نظام هستی سیر میکنه، منم باید بکنم. آقا چون امام منه؟ نه، امام یعنی جلودار. امام حالا انشاءالله باز حرف پیش میاد و اون سر کلمه امام رو به عرضتون میرسونیم انشاءالله. امام جلو راه افتاده، امام جماعت جلوی شما وایستاده. آقای مأموم تعالو مرا ببینا، هر جور من میرم تو بیا. رکوع رفتی؟ چشم. سجده میری؟ چشم. بر میخیزی؟ چشم. میشینی؟ چشم. من چی کار دارم؟ باز ذکر بگم؟ چشم. نباید بگی تو الان من میگم تو حرف نزن. چشم. من جا تو امامینم، من پذیرفتم که تو چشیدی و رسیدی، میتونی مرا ببری برسونی دیگه، باز قرار نیست که دخالت کنم، که تو جلو افتادی میگم چشم. این میشود برزخیت بین حق و خلق، که انسان کامل برزخه، باید پشت سر برزخ را بیفتی. خب از اون طرف حق متعالم میخواهد در چهره آینه جان انسان کامل صفات خلق را هم ببینه، ولذا صفات خلق را هم او به پیشگاه خدا میبره. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم. این مردم گناهکارن، این مردم بیچارن، اینا درست دنبال من راه افتادن، اما خدایا خیلی بدبختی ها دارن، خیلی بیچارگی ها دارن، من اینها را هم به تو بنمایانم آقای عزیز، بدون اینکه مردم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، مردم خیلی گرفتارن. لا اله الا انت آقای عب، برزخ دیگه. آقای عبد، آقای مأموم، بدان لا اله الا انت مالیشون. یا الله، برزخ دیگه، باید بالارم به پایینشون. سبحانه که انی کنتم من الظالمین. این انی انسان کامل، انی شخص خودش نیست، انیتی است که این ضعف را، این نقص را از اینها داره میگیره به بالا نشون میده. انی کنتم من الظالمین. این مردم دزدن، این مردم بیچارن، این مردم بد میرن، این مردم روزه نمیگیرن، این مردم گناه میکنن، یا الله چیکار کنم؟ بعد میگه خدایا من گناهکارم، من بیچارم. این من شخصیشون نیست، این من نشون دادن من و شماست به عب، چون برزخه. مثل این که آفتاب میزنه به جناب ماه، ماه میگه من نور میدم، جناب عالی میگه این من نور میدم یعنی آفتاب به من میده که من دارم به شما میدم. دوباره همین چهره ماه سیاه میشه. چیه؟ میگید آقا زمین آمده به من سایه داده، من سایه میدم. میگیم آقا ببخشید سایه هم از تو نیست، سایه رو زمین باز به چهره زده. پس در هر دو صورت ماه من میگوید، من اون من شخصی اون نیست. اگر میگه من نور میدهم یعنی آفتاب دارد نور میدهد، من به شما میدم. اگر الان امشب شب 24مه که در آمده، یه قسمت زیادش تاریکه، ایشون به زمین عرض میگه، به بالا میگه من تاریکی دارم میدهم، شما میفرمایید نه جان تاریکی هم از تو نیست، چون آینه نه نور نه تاریک، آینه است دیگه، نه نور نه تاریک به یک تعبیر. من نخیر تاریکی رو زمین زده، سایه زده به چهره من، ولذا بدونید به شما تاریکی میدم، تاریکی مال زمینه. لا اله الا انت آفتاب جان، سبحانك انی کنت من الظالمین. زمین، من اینجا چه کارم؟ من برزخ بین این وجوب و اون امکانم. ما واسطه بین حق و خلقیم. خب حالا عنایت داشته باشی، میخوام برگردم به آل را توسعه بدهیم. آل را، این آل را جنابالی هم میتونی باشی، جنابالی هم آل پیغمبر بشی، چون آقا در روایت برسوندیم فرمود هر متقی و هر اهل طهارتی، ایشون هم آل منه، آل منه. این اهل طهارت، این انسان الهی، این جنابالی مؤمن، این جوان متدین خوب، این خانم عزیز سرور چادری فاطمی زینبی الهی، ایشون هم واسطه بین حق و خلقه. به اندازه خودش داره بین مردم و بین خدا واسطه گری میکنه. بندگان خدا، این اندازه من خوب هستم، شما هم راه بیفتید مثل من خوب بشوید. ولذا در یک کورده میری میبینی یه قرآن خون اونجا واسطه شونه، یه دعا خون اونجا واسطه شونه، یه جوان پاک اونجا واسطه شونه. اگر رفتی در اونده، آقا ما یک آدم مطمئن میخوای، یا مطمئن این روستا جوان میخوای یا پیر، پیر میخوای، فلون آقا خیلی اطمینانیه، پس ایشون به همین مقدار آله. جوان، فلون جوان آقا مورد اطمینان محل ماست، ایشون آدم پاکیه، هر کی به دستشون بدید به ما میرسونه، هر چی هم ما به ایشون بدیم ایشون به شما میرسونه. برزخ اون کسی است که به یک تعبیری امانتدار باید توت طرف باشه. ماه امانتدار سایه زمین و نور آفتابه، هم زمین به سایه میزند امانتداری میکنه، این امانت رو پس میده، میگه این سایه، هم نور آفتاب بهش میزنه امانتداری میکنه، این نور رو میگیر پس میده، میگه این آب. این میگم برزخ. مسئولین میرون تشریف میبرن جایی، آقا ما میخواییم یک نفری رابط باشه بین ما و شما و محل، هرچی شما خواستید بدید ایشون برسونه دست ما، هرچی ما خواستیم بدیم ایشون برسونه دست شما. میگید آقا جوان میخواید فلون آقا، ما همه ایشون رو قبول داریم، پس به همین مقدار این جوان برزخه، به همین اندازه در طهارت، در امانتداری، در انسانیت، در کمال، در خوبی ها این آقا آل پیغمبره. کل اون محل که صلوات میفرستن این آقا جوان رو شامل میشه، ایشون داره از صلوات ها بهره میگیره. خب البته آل مراتب داره، اون آل، اون معنای اتم عرشیش، اون انسان های کامل الهی ائمه معصومین هم، اون دامنش، جلوهش، اون یک نحو تجلیش که از امیرالمؤمنین ولایتش رو نور گرفته و آمده در این روستا، در این شهر، در این اداره، در این مزرعه، در اون فلکه، در این مغازه، در این بازار، در اون کوچه، در اون خیابان، و همین اندازه ایشون هم نور گرفته، آل پیغمبره. کوشش بفرمایی اهل بیت پیغمبر بشوی. چند شب قبل برگسوندم دیگه، مگه سلمان کی بود آقا جان؟ این مثل جنابالی، چرا تو سلمان نشی؟ سلمان و منا اهل بیت شده، یعنی جنابالی هم باشو اهل بیت من. چرا؟ مگه راه بسته شده آقا جان؟ شما هم اهل بیت پیغمبر بشوی، آبروی پیغمبر نگه داشته باشی. و این آل او باز کی هستن؟ برزخ بین وجوب و امکان، این یک وصف. وصف دیگر آل، آل پیغمبر کی هستن؟ اهل بیت پیغمبر. جواب، احسن منازل قرآن، بهترین منزل قرآن اینا هستن. اهل بیت کیان؟ اونایی هستن که قرآن تو اینجا نازل میشه، قرآن تو جان اینها سکونت میگیره. در روایت آمده که شما قرآن را در بهترین منزل خودتون قرار بدهید، بعد در روایت دیگر آمده که اون بهترین منزل شما دل نازنین شماست، چه منزلی بالاتر از این؟ قرآن رو به سر کنیم، این منزل سره. قرآن به دل بشود، اون منزل دله. خدا شما رو رحمت بفرمایید. الان از امشب آخوندهای ما تفتی و مساجد دیگه یا زم ملا بینه. خب نباید این باشه. شما ما دیشب قرآن به سر بود، باید شبهای قبل قرآن به دل بود، امشب قرآن به دل. اگر دیشب اون همه جمعیت قرآن به سر داشتیم، باید تشنه بودیم، امشب ده برابر برای قرآن به دل می آمدیم. ما با دل شما کار داریم، ما با کله شما چی کار داریم؟ کله شما نوش جان شما باشه. درسته اون دستورالعمل قرآن به سر دستورالعمل شریفیه، باشه. اهل بیت ما فرمودن چشم روی سر ما، قرآن میزنیم روی سر. اما اینجا الان میفرماد احسن منازل قرآن، نه اینکه قرآن همیشه یه گل قرآن بالای سر علی بود، خیابون داشت ره میرفت قرآن بالای سرش بود. نه خیر، اصلا امیرالمومنین خودش قرآن بود، جان او قرآن بود. داستان یازده ملا میدونید چیه؟ بله، شما باید بعضی از ضرب المثل ها رو دارید عجیب به گردن ما آخونده میذارید. بله خب دیگه باشه، متایبات گاهی هم خیلی لطیفه، بنده نوعا منبرها اینها اونطوری نمیدونم اصلا چه ذوق بیچاره‌ای دارم، خیلی گهگاهی جمالی بشم خیلی دیگه بیچاره میشی. اما بله چند تا ضرب المثل که شما عجیب اینو به پای ما آخونده گذاشتی، وانی که مال شماست آقا جان. چند تا در قدیم اونایی که ضرب المثل ها رو ساختن روی حساب ساخته بودن. در قدیم یعنی بفرمایید اون موقعی که آقایون روحانیون خیلی مقام داشتن، ارزش داشتن، الان یه مقداری فروکش کرده. بله جان، بی احتیاطی از ما شده دیگه، نباید میشد یه مقداری باید حواسمون جمع کنیم، و الانم اگر نکنیم باز کلا پس معرکه است. شما را از دست ما میبرن، شما را از ما جدا میکنن، خطر داره عزیز من. اونهایی که این ضرب المثل رو ساختن، جالب ساختن. ببین آقا جان، در مازندران قدیم این رو شما بدونید، ضرب المثل هر منطقه‌ای مبین هویت اون منطقه است. شما وقتی هر استانی وارد شدید، هر شهری، هر محله‌ای، بهشون بگید آقا ضرب المثل هایتون چیه، بعد ضرب المثلتون رو معنا کنید. اگه ضرب المثل را درست معنا کردن هویتشون خوبه، اگه ضرب المثل هایشون معناهای بد داشت، بدونید این مردم هویت خوبی ندارن. ولذا قرآن یکی از راه‌های شناخت مردمش و تلکل امثالو نضربها للناس، قرآن ضرب المثل میزنه، ان مثل قوم فلان فلان فلان، ان مثل آدم که مثل فلان، ان مثل عیسی که مثل آدم. این ضرب المثل از متن قرآنه. یکی از راه‌های قرآن شناسی ضرب المثل‌های قرآن رو شناسایی کردنه که هویت امت‌ها رو نشون میده. خداوند یکی از راه‌های معرفی امت‌ها را ضرب المثل قرار داده. وقتی آمدن مازندران، ضرب المثلتون چیه؟ اینقدر آقای ما ضرب المثل‌های مازندرانی رو جمع کرده، بیش از 1600 تا، که یک کتابی دارم به نام امثال طبری، یعنی مثال‌ها و ضرب المثل‌های مازندرانی. حالا چقدر ایشون کوشش کرده اینا همه رو داره تک تک شرح میکنه، معنا میکنه، که مردم بدونن مازندران هویت داره، شخصیت داره. منتها بعضی از ضرب المثل‌هاش خیلی دیگه خواستن توی هزار یک کلمه چاپ بفرمایند، اینقدر به دست باشون افتادن، از یک جای افتادیم که آقا جان هنوز مردم شاید طاقت نداشته باشن اجازه بفرمایید. بله، یکی از ضرب المثل‌ها ضرب المثل‌های ملاخار بگه. نشنیدید؟ یک، یکی از ضرب المثل ها ضرب المثل 11 ملا نشنیدی؟ 11 ملا نشنیدی؟ عجب خیلی فرمایش میفرمایید شما. پس چطور است؟ بله، در قدیم رسم بود، قدیم آخون دعوت میکرد. تا شب دهم برنامه جمع‌آوری پول اینا مطرح نبود، مثل الان نیست که مثلا توفلون مسجد توفلون حسینی از همون شب اول یک کارت به دست و یک بله قلم به دست مثل اسرائیل بالای سر آدم حاضر میشه و اینطوری نبود، اصلا رسمشون بود در مازندران قدیم رسمشون بود که اینا از شب اول محرم تا دهم آقا باید میامد و منبر میره. شب یازدهم برنامه جمع‌آوری پول بود. شب یازدهم آقای بیچاره میومد منزه منبر برای مسجد و تکی هیچ کس نداشتن. بعد کم کم رأس شده که آقای یازدهم ملا بیه. این یازدهم ملا یک نکته بد داره، یعنی مسجد خالی شده، خالی شده نه به جهت دهم آقا باید میومد و منبر میره. شب یازدهم برنامه جمع‌آوری پول بود. شب یازدهم آقای بیچاره میومد منزه منبر برای مسجد و تکی هیچ کس نداشتن. بعد کم کم رأس شده که آقای یازدهم ملا بیه. این یازدهم ملا یک نکته بد داره، یعنی مسجد خالی شده، خالی شده نه به جهت آقای بیچاره خالی شده، اگه آقا خوب نبود تا چرا ده شب اومده؟ میخواستن از شب اول فرار کنن بگن آقا رو قبول نکن. شب دوم نمیاد، شب سوم، شب یازدهم که باید به آقا کار میدادن فرار میکردن. این ضرب المثل رو الان بر علیه آخونده به کار میگیرن، میگن آقا فلانی یازدهم ملاست، یعنی دیگه قبولش ندارن، مردم اینو ترکش کردن. ولی اینکه این معناش این نیست، ضرب المثل اونی که ساخته برای مردم ساخته که هشدار بده بگه آقا شما اون ده شب رو که اومدید مردانگی کنید، این شب یازدهم هم بیاید پای خربزه خوردید پای لغزشن وایستید. مردم فرار میکردن در میرفتن. این یک ضرب المثل و لم داره خیلی. و یکی هم ملاخار بیه، این شما نداری؟ نداری؟ بله آقا جان هست گوشه کنار. این الان یکی از ضعف های مازندرانی های ما، جدیدی ها دیگه، الان فعلا جدیدی شدیم دیگه، اینه که اینا رو داریم فراموش میکنیم. اینا باید احیا بشه. حالا هسته های بابا زاده و بله اینا دیگه کار صدا و سیما. خدا شما رحمت بفرمایید، هدایتتون کنین شاید. بله که ببینید آقا جان ملا خاربیه این سر داره. از بس که قدیم به آقایان روحانیونشون علاقه داشتن، مثلا خیار میخواستن، طرف میخواست به شما بگی آقا خیار شما دست داده رسیده، چون تعبد داشتن که به خاطر برکت باغشون و خیارشون باید اون اولین چین خیارشون رو آقا جون میل کنه، ولذا اصلا به جای این بگن خیار شما رسیده میگفتن خیار ملخار و ایانا. این یک نکته است، یعنی آیا خیار شما رسیده که اول آقا نوش جان کنه تبرک کنه که بعد ما بخوریم برکت بگیریم یا نه. مثل که جنابالی یه خیاری را، یک نونی را، یه سیبی را، یه چیزی رو میاد به آقا شما اینو لطفا این مثلا یه گاز بزنید یک مقدار بخورید تبرکن ما بقیه شما هم بخورم. حتی آیا شبه گوه شیر ملخار بایی یا نا، یعنی اگه گاوه زاییده و شیرده شده اون اولین شیر رو آقا تبرک کنه که این حیوان ما متبرک بشه. انسان است دیگه، باید انسان مؤمن در تمام شؤون زندگی ما باشه. اینه که الان وضع برگشته. میدونید چی شده؟ کم کم مردم از احترام به آخونده از دوران رضاخان علیه اللعنه تموم شده کار. شما خیال نکنید آخونده الان یه مقداری افت کردن. این خیانت افت آخونده از رضاخان و پسر رضاخان شروع شده. این سنت رو رضاخان شروع کرده. قبل از رضاخان احمد شاه فتلی شاه اینا همه اصلا سرتاپا در خدمت آقایان بودن، اشتباه میکردن اما هیچ موقع پیش آقا کار بد نمیکردن. نگاه بفرمایید به قبلی ها، چرا علامه مجلسی در دربار بود، دیگران بودن که بعضی از آقایان حمله کردن توجه نفرمودن، اینا نمیدونستن نمیدانن. اگر نبودن این آقایان در اونها، اونها شاید خیلی ظالم میشدن، خیلی ولی به احترام آقا صبر میکردن. بعضی جایی که میخواستن خطا برون آقا جلوشون میگرفت. از دوره رضاخان و محمد رضا دیگه سد آخوندها در کشور ایران شکسته شد، اون احترام شکسته شده، اون حریم رفته. انقلاب که آمده مقطعی چند سالی یه تکونی داده، یه جنبشی امام علیه رحمه داده، بعد دوباره الان باز ما با دست خودمون ریختیم. یعنی باز نتیجه رو برگردونیم به همون دوره، داریم برمیگردونیم به دوره رضاخان. از اینجا به بعد صحنه برگشته، اون احترام آخوندها به هم خورد. آخوندها شدن تقریبا جز فقیر و فقرای داخل اجتماع. بعد هم معمولا خیار، خربوزه، هندوانه اینا اول که میاد بازار گرونه، اونایی که فقیرن تویی دستن نمیتونن بخرن. تا سبیل نشده تو بازار دیگه آخوند بیچاره قدرت خرید نداشت. حالا به هم دیگر میرسن آقا میخوام بگم که فلون متا ارزون شده دیگه، سرش خورده به سن، میگن آقا ملا خاربیه. و حال اینکه اونی که گفت ملا خاربیه، اون راجع به اون احترام به روحانی بود، الان برگشت جسارت به آخوند شده. این رو اینجوری معنا نکنید، وگرنه هویت مازندرانیتون رو به هم میزنید. اینا چه مردمی هستن به آخوندهای خودشون احترام نمیگذارن؟ خب تو چطور بس آقا رو میاری جلو، امام جماعت باید میسی اینا، بله پشترش نماز میخونی، اما وقتی در امور دنیا که شده پشتر آقا رو خالی میکنی، آقا با طوری بشه که خیار که در آمده دل آقا با تاره بشه، لاب بشه که تا ارزون بشه آقا یه کیلو خیار بخره بچهاش بخورن. البته الان نه، الان آخوندهای ما خیلی نوسان داریم آقا یزدی. خب نمیدونم امشب چه اینجوری شده دیگه، از بس که من بیچاره تو سر شما زدم و شما عزیزان من رو تحمل کردید، هی گریه هی گریه، لا اله الا الله. خب اصلا آقا جام اصلا یک هفته خدا خدا گواهه دیگه نمیدونم چیه، چه سری بود، چرا یک هفته ده روز داشت ماه رمضان بیچاره شدی، در قبض عجیب افتادی، عجیب گرفتار بودم، دیشب باز شدم، صبح باز شدی، الان این دیگه بله دیگه الان. و اگه بخواهم اون باز شدن را به بیرون بریزم، شاید کوی دماوند درخت در بیاد. الان اجازه بدید این مقدارم بالای منبر میشینم بتونم بشینم. آره خدا شاهد، شما رو خدا رحمت کنه، خدا شما رو شرح صد عطا بفرماید انشاءالله. باشی گهی در قبض باشی، گهی در بحث باشی، قبض خیلی کار میرسه. آقا در الهی نامه داره، الهی هر کسی بحث میخواهد بخواد بهش بده، اما به حسن قبض بده. پس یا قابض قبضم ده، اون حساب دیگری داره، قبض برکات میاره، حقایق میاره، اسرار میاره. ما که متاسفانه قابلیتشو نداریم و هیچی، بیچاره اندر بیچاره. حالا قرار دیگه حرف آورده و داریم. بله این یکی ملا بین ماست خیلی شنیدید یا نه؟ نشنیدید؟ این ضرب المثل از جویبار شما در آمده. اصلا ریشه این ضرب المثل از جویباره، نه الان جویباره، الان نبا، الان دارم میگم آقایون جویباری ها الحمدلله که صدا و سیما نیستن که پخش کنن که بله داد شما رو در بیارن. خودمونی هستیم دیگه، چه خوب شده الحمدلله رب العالمین. بله آقا جان، الان ضرب المثل ها دارن دو نفر با هم دیگر نشان میکنن، یکی عقب افتاده. ملا بین ماست خیلی شد زودتر کن بر به اینی که عقب افتاده، دیر کرده، ولی که این عکس دست قضیه، از عکس قضیه است. الان ملا دین ماسخینه رو برای کسی که آدم ضعیف و همچین کند و اعصاب آدم رو خورد میکنه تا یه کاری بکنه، ولی که این عکس چیز دیگره، نه اینکه اون قدیم. الان نمیگم دیگه جویبار فعلی نمیگم، از نمیدونم الان جویبار و مردم رنگشون، چهرهشون، سبیلشون، ریششون، ولی اینا چجوریه
نه اینکه سبیل هاشون خیلی بلند بود ها، ماست که میخواستن بخورن خیلی باید با احتیاط میخوردن، بله اینو بلند میکردن و بله ماست میخوردن. اما آقا جانشون نه اینکه سبیلشون کوتاه بود راحت ماست رو میخورد. بعد این ضرب المثله اصلی این بود، هر کسی که کار رو به راحت به تمیزی به چه بدون تکلف انجام میگه آملاد این ماسخنه این خوبه. الان بعد اونی که هی به تعنی یا هی باید این بله این شارب رو بله این آهره، خب بندگان خدا چی درست میکنم؟ بله این تا بزنه بالا آخه اینجا ماستی میشه آبروش میره، نه یواش یواش باید میخور. بعد برعکس شده اینجا اونی که الان دیر شده نباید گفت ملا بن ماسخینه، این که نشاط داره تون میکنه سریع داره پیش میره باید ایشون ملا بن ماسخینه یعنی کارش خیلی سریع تو رون خیلی جاها رو شما به ضرر ما تمام دارید میکنید. خدا شما رحمت بفرماید. الحمدلله رب العالمین. آقا جان به شما بشارت میدم سرور من، تطهیر شدید جان الهی شد، خودتون محفوظ بدارید آقای عزیز. آره آقا جان حواستون جمع بفرمایید، تطهیر شدید الحمدلله رب العالمین. اگر دیشب که به اون برنامه طهارت رسیدی که دیگه چه بهتر. بله حالا اون دیگه ظاهر اون سر طهارت در شما پیاده شده، اون حقیقتش اون جانش در شما آمده، اما حالا اگر اونشم مثلا میتونستید چه بهتر چه خوب. بله آقا جان پاک بشویم، ترتمیز بشویم، حمام برویم، چهره انسانی داشته باشیم، بگذارید ما رو ببینم بیچاره ها خوششون بیاد. نه چی قد هی جابدکا و یواشکی و همدیگر گول بزنیم و تو پشت سر من و من پشت سر تو و نقشه کشی ها و چالکنی ها و و و و و اینا چی بکنیم اونیا. الحمدلله رب العالمین. آره خدا رو گواه میگیرم. پریشب اینجا دیشب که در مهد آقا جان امشب خداییش باید تشکر بکنم از حضرت جناب سردار جاهد عزیز و همه فرماندهان و آقایان عزیز مشمولین لشکر نیروها که چقدر آقای جلسه اینجوری داشته باشید با هم کمک بکنید همدیگر را، ما بالوپر یک دیگر بشویم، من بیام زیر بال شما رو بگیرم دیگه. خب شما فرض اشتباه کردی داری میافتی، درسته معصوم که نیستی آقا جان، بنده طلبم بشه تم اشتباه میکنم اگه شاید از شما خیلی از من گلم داشته باشید و حقتونه و اینقدر دیگه خداوند رحمتتون بفرماید. دیگه طلبه هستیم و طلبه بیچاره و دیگه از قبلش هم هیچی نبودیم، الانم که هنوز بیچاره تر. و دیگه نوعا آقا جان من سر منبرها به بیچارگی خودم دعوا میکنم، دعوا میکنیم که ما برای مردم خیر میخواییم، ما که دشمن مردم که نیستیم، خدا شاهده ما برادر شما هستیم، ما کوچک شما هستیم، ما خدمتگزار شما هستیم، ما باید به شما بگیم، ما رو خداوند امر کرده باید بگیم، جناب ارباب گوش ما رو میگیره اگر ما به شما بخواییم بگیم. میگه آقا چرا به بندگان من نگفتی اینا بیچاره خوب بودن؟ شما خیلی خوب بودی آقا جان. شما من چند بار خدا رو گواه میگیرم آدم بی اطلاعی نیستم جان، که سن من الان حدود 37 ساله، از سال 54-53 وارد شدیم هنوزم در خدمتون هستیم. چند سال میشه آقا جان؟ حدود 26-27 سال مثلا کمتر بیشتر. خدا شاهده یک ریز در خدمت شما، از کودکیم جوانیم دوران جنگم چه خیلی خوب بودید مردم. آره خدا شاهده ما از شما یک فرزند گرفتیم بردیم شهید کردیم، این عمامه امام نازنین شما، برای اینکه متقی بود، انسان بود، خود رو ساخته آدم بود، با تقوا بود، دنیا پرست نبود، صالح بود دیگه. ما امام رو میگیم رهبر، آخه این کلمه رهبر که باز بشه یعنی همین خوبی ها دیگه، این آقا چون خراقا بیام این دمار رو تکتیز بردن رهبر. مگه رهبر چی برو؟ تو هم رهبر برو باشی، تو هم برو بالا، تو هم برای چارت جوان رهبر شد. بذار یکی تا رو میبینی به به و این میگن آدم، من نتیشون میخوام بشم. همه رهبر بشوید. اون آقا اون یک رهبر بالای بالا، همه شما رهبر بشوید. مثل که الان در ایام هفته این همه روحانیون در شهر، این اونجا اینجا اون مسجد اون مسجد، صبح غروب رهبر شما هستن، امام جماعت شما. روز جمعه یکی دیگه از همه جلوتره، همه میان دنبال ایشون. باز دوباره تمام ائمه جمعه همه باز معموم میشن، اون رهبر عزیز بالای ما میشه جلودار ما. ما خوب باشیم برادر من. آره آقا جان، آره سرور من، شما خوب بودید، خیلی خوب بودید. آره خدا شاهده، به شما گفتیم شهید بدید چشم، یک شهید بدید چشم، دو تا چشم، سه تا، چهار تا، پنج تا، شیش تا، هفت تا، این الان همه عمر داریم دیگه. حالا درسته هرچی بلتر می تعداد کمه، اما عمره. هشت تا گاهی دسپول یک موشک می آمد، 13 تا 14 تا گاهی عمه دایی خاله برادرزاده چه همه مجموعه. الان قبرستان دسپول نرفتم، شنیدم بعضی دیگه خانوادگی هم اصلا. خب پس شما خورمردم بینید، خوب بودی. جنباز، یک جنباز چشم، یک پا قط بشه چشم، دو تا چشم. آخر جنگ هفته یادمه حضرت آقای محمدیان تشمی می آوردن، آقایان سروران شما همه، اصلا ما برای لشکر 25 کربلا دیگه عزیز من یادم میاد وقتی دشمن پاتک کرده شلمچه را، شب که از هفت هفته گردان رو راه انداختیم برای شلمچه، برای منطقه فاب و جای دیگر، اصلا ما یک تعداد فقط همین عزیزان جنباز، بعضی یک پا، بعضی ها یک دست، بعضی ها یک چشم، بعضی ها نمیدونم چه اینها رو جمع کردیم بردیم. خوب بودید شما. نه تنها در ایام جنگ دولت به شما چیزی نمیداد، همینجور روز به روز بسته بسته توپ توپ از شما میگرفت میبرد. شما با تمام فداکاریتون چشم آقا بفرمایید، شهرها موشکباران چه اصلا چی بودیم. الان ببخشید آقا، من جسارتا عرض میکنم الان کجکوله شدیم. این کجکولگی شما این مقدار زیادی از کجکولگی ما شده، ما کج شدیم. تو مازندران قدیم زمین رو کوفا میکردن، الان دیگه کنباین بزرگ شده یک ساعته دو جریب زمین زده میشه. نه اون موقع باید بیچاره چهار تا اسب و هی بگردون بیچاره و هی برخصه و صبح تا غروب یه دو تا خروار چهار تا خروار چپا بگیری یا نگیره، اینو مجبور بودن کوفا کنن. کوفا حازه داره، نه کشاورزی دیگه، حازه داره. اون حازه اون زیرینشه، این حازه هرچی محکم هرچی خوب هرچی وسیع، اونی که روش میریختن تا ببرن بالا قشنگ این میافتاد روی سرش، مثل مخلوطی شکل میشد دیگه. قاعده این مخلوط حازه، رأس مخلوط اون بالا. این میگه آخوندهای ما آخونده حازه شما هستیم، حاضر که کجکوله بگه بالا باشن. الان شما بار بسه نیه، الان شما شطور بار چبا کنید، خدا رو گواه میگیری. چرا؟ یک کمی حاضر متزلزل شده. خب اینجا بحثها پیش میاد، بخوام حرف بزنم اینا مطالب ساده است، اما وقتی برویم در مسائل عرفان خیلی ریشه داره. یه وقت میگی آقا خب پس چون آقایون چپ بینه اما چپ آخده، منظور چپ اون چپ راست اصطلاحی نه، اما یعنی چون آقایون برای زمین خوردن ما زمین خوردن، اون چپ راست نه، اون خیلی خیرشون ببینن انشاءالله. خیر آقایون چون افتادن ما افتادیم، این یکیه. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه سری امیرالمؤمنین در نهج البلاغه یک سری رو القا کرد، فرمود که هر طور شما که بخواهید خدا همون اونجوری به شما میده. آراغ جان حواستون جمع بفرمایید. درسته به ما آخونده اشکال بکنید که شما چون افتادید ما داریم میفتیم، البته همه آخونده که نیفتادن بیشورا، که یه چند تایی مثلا دارم میفتم، بنده میفتم، آقا که نیفتاده، آقا که نیفتاد، آقا که نیفتاد. شما میدونید الان وضع طلبه ها در حوزه چه خبر خدا شده؟ فقیرتر از طلبه ها امروز در اجتماع ما فقیرتر نداریم، خدا رو گواه میگیرم. من برای عمامه دفاع نمی کنم که شما خیال بکنید بله از جور آخرم که بله از جور شما دست به در بولید، نه خیر، از کردم آدم بی اطلاعی نیستم، به تمام زیر و بم کارها تقریبا احاطه دارم. منتها خب ما دیگه وظیفه من رو امام عزیز رحمت الله علیه به جان عزیز شما، به آقای ما و رهبر عظیم و شأن عزیز ما، به آقای ما امر فرمودن که شما باید این بخش علمی و معرفت و کمال این مردم رو شما با زحمت شو بکشید. چشم، ما الان با در این بخش برای شما کار کنیم، خدمتگزار شما میشویم، فدای شما میشویم، با دست بذاریم شما رو با قرآن، با معارف، با عرفان، با فلسفه، با اینها باید آشنا کنیم شما. وظیفه داره تا اونجایی که ما رو میپذیرید میاد. هر روز که ما رو دمال افزنی یا الله چون میشه گروه گم کنی. خدا شاهده من الان به جان نازنین شما برای نشستن در قوم و خلوت و سکوت اصلا شبانوز دارم میمیرم. اون برای من کار میرسه. الان من یه طلبه جوان مرگم، برای که الان جوانی من اصلا گل درس خوندن منه، گل نشستن منه، گل سکوت منه، گل خلوت منه، گل نوشتن منه. دیشب به عزیزان عرض کردم در نیروی انتظامی خدا رو گواه میگیرم کارهایی رو الان آقای ما بر روی دوش ما گذاشتن که باید این کارها رو بلند کنیم، یعنی باید بذارن دیگه، با درس خوندی با جواب بدی. ما 20 سال 30 سال الان 20 سال 25 سال روی سفره رزق امام زمان نشستیم، ما داریم پول امام زمان بر من حرامه، بر من شب نشینی کردن حرام میشه. ما حق نداریم که اینجوری کنی. پول حضرت بقیت الله را به ما دادید، شما زحمت کشید، خمستون، زکاتتون، جانتون به لب آمده، کار کردی، اینو فرستادید بنده طلبه، چه حقی دارم وقت خودم بگیرم؟ من اگر شبان روز درس نخونم، مطالعه نکنم، برای تو حرف نزنم، جان تو روش ندهم، به تو خیانت میکنم، به امام زمان تو خیانت میکنم. من این جواب رو فردا چه کنم؟ وظیفه دارم، باید تا نفس من میاد باید برم بشینم. الان اینقدر بخوام به شما عمر بدم، به جان نازنین شما اگر عمر من 100 سال بشه و این 100 سال همینجور پشت سر هم قلم بنویسه کم میاد باید نوشته بشه. یعنی روی دوش ما مسئولیته. حالا عمر کفاف نمی کنه، آدم موفق نمیشه، مریض میشه، شب و روز داره، غذا میخواد، نمیدونم چه میشه، خونه داره، زن و بچه داره، یه لقمه روزی داره، اینا سر جاست. شما خبر ندارید از این طلبه های چفتی؟ عزیزان من زحمت میکشن، همیشه تفیا من شرمندهشونم، هی ماشین میارن سوا، گهگاهی از دستشون در میرم، بعد عمدن نواجه نیارید که ماشین بیارید بین من و شما دوستی به هم میخوره، من رو ولم کنید بذارید من به بدبختی خودم برسم. آقا وقتی میریم و بله یه روز الان یک روز یه خاطر است، اینقدر خاطره ها الان اینجوری داریم که فراوان، عمدنم میام تو اجتماع، عمدنم میام ماشین سوار بشیم، عمدن میام تاکسی بگیریم، عمدن میام سر خیابون که بدونیم اجتماع ما الان چجوری آینه منه. اجتماع الان آینه ما آخونداست، اجتماع آینه توی حزب‌اللهیه. اگه اجتماع خوبه ماها خوبیم، اگه اجتماع کجکوله شده آینه داره من شما رو نشون میده. حواسمون جمع کنیم، راه افتادیم از قم برای تهران به کلاس. جان خدای قربون اون روز مثل این که دیگه معرکه شروع شده، هرچی این لات و بدگو و بددهن همه رو انداخت به جان ما، گفت شما که حالا چند بار علی این رفت آمدها رو تو رو گیر نیاوردن، امروز تو رو گیر آوردیم. از قم راه افتادیم تا بیایم تهران. آقا جان اگر کیسه میزدم این بد و فحشا رو چندین کیسه میشد. خب بعد به خودم میگم که آقا من اگر اینی که الان میاد اینجا وایستادم برای ماشین، ها خب خدا رحمت کرده، من که برای دست بلند نکرده، میاد و ترانهشو بلند میکنه، یه لبخندی میزنه، یه چرت و پرتی میگه میره، دومی میاد میره، سومی ترمز میزنه، دست بلنده ترمز میزنه تا میره در باز کنه حرکت میزنه. پارسال یه آخوندی رو در تهران، پیر مرد بیچاره رو، به ایشون دست بلند کرد، آقا رفت سوار شده، یه پای پیشو پیرمرد 80 ساله میسین که اینجور شنیدم، پا رو گذاشت داخل ماشین و یه پای دیگر همینجور بین بیرون و درون، با سرعت اونچنان حرکت کردن که بیچاره با مغز خورده به زمین، در جا هم مرده، در جا به کشتن رسیده. بله خب این الان میاد سوار کرده بنده به 3-4 تایی نقشه کشیده. خب شما که میدونید باید ترانه گوش کنید، موسیقی گوش کنید، چه خب چرا من سوار کردی؟ تازه من میخواستم ماشین دیگر سوار شد، چرا جلوی منو گرفتی؟ آقا من شما یه نفر نیستی؟ بله بیا این ماشین میره با این برو تکمیل میشه. منم از خوشحالی که بعد انشالله زود به درسمون میرسیم رفتیم جلو نشستیم، تا من نشستم 3 تای عقب پیاده شدن رفت. من به زی آی بیچاره من، هی بله اینا میخواستم من اینجا بله دست به سر کنم که خب اوقات راننده تلخ شده. حالا نگو که همه با هم ساز و باز دارن که من تو بین این همه جمعیت، یعنی من یعنی لباس رو آخوند رو، من شخص من نمیشه من کی هستم این لباس رو این آخوند رو خورد کنم. خلاصه بعد دیدن که نه اون دو ستا رفتن و راننده میگه آقا ای بابا اینا چرا پیاده شدن، یعنی چه حالا دارن با هم میگن همه معرکه میگیرن، یا گویا مثلا به بنده میگه من که بیخبرم اینا چرا پیاده شدن، بله تو همه معرکه هست، خدا رحمتشون کنه انشاءالله. خلاص اونی که ما رو آورد اینجا نشون دوباره برگشت و آقا بله مثل این که آقایون از آمدن شما ناراحتن، شما اجازه میفرمایید که اینا نوارشون رو گوش کنن تا تهران؟ گفتم یا الله دیگه کار من بدبخت به کجا کشیده، یعنی من باید اینجا بشینم تا تهران شما نوار گوش کنید؟ میاد سر بخرم مشو پرزم برم. یعنی بهشون گفتم آقا جان یعنی من دینم رو به شما بفروشم که شما من چرا سوار کردید من که شما زور نکردم؟ گفت آقا اگه گفتم من پیاده میشم به این آقایون بفرمایید تشریف بیان ببرم که دیگه اوقات رانندم تلخ نشه، حالا تو نگو که همه با هم دستازی دارن. خب بعد پیش خودم نشستم گفتم شهد الله این جوان هیچ اشتباه نمیکنه، هیچ چرا؟ چون من ایشون به اشتباه انداختم، وگرنه اگر من شخصیشون میگم آقا جان وقت داری یه 1 ساعت بیا بیام دیگه بشین، شما من رو بشناس ببین من از سال 53 تا الان که یه جوان 14 ساله بودم وارد جنگ شدم تا الان من چی کار کردم؟ سرنوشت من روشن، زندگی من روشن، اگه خورد خوراکی داشتم روشن، اگه خیانتی داشتم معلومه، اگه خدمت داشتم معلوم، تو بیا گوش کن ببین درد من چیه. خدا میدونه ایشون گریه میکنه، یقینا گریه میکنه، باز خواهی میکنم، اما این لباس رو میگه این لباس میخوام ببینم بدن من. یه جوری نشه آقا جان، ما عینه تذهبون، شما نروید به سوی جایی که نباید بروید و قبل از شما بنده نباید به سوی جایی بروم که نباید بروم. خدا ما رو رحمه فرماید. خیلی آقا جان دست به دست هم بدید قربان شما، با هم باشید انشاءالله خداوند بر توفیقاتتون بیفزاید، بر آقاییتون افزایش بده. آقا جان شما همه دل سوخته اید، همه زحمت کشیده اید، خدا شاهده همه شما الان چهرهایشون رزمنده، خانواده شهیدید، جنبازید، معلولید، سرورید، پاسدارید، بسیج هستید، انجمن اسلامی هستید، بله سرمحل انسانید، کمالدارید، بزرگوارید، دست دست بدید با هم دیگر، این حرفا رو بذارید کنار. بی این امام این شهدا تفیا جان به لب آوردن برای ما، انقلاب رو تا به اینجا آوردن، ما بود ما اینجا با دست خودمون اینو قشنگ دفنش کنیم پاشیم ببریم. خدا شاهده چه طلبه ها چه فقیری میکشن. منتها گفت تو به سر بالای دیگه آدم بخواد بزنه بالا باز برمیگرده میخوره به صورت خودش. آقای دانشجو الان میتونه مثلا در دانشگاه خود، الان چقدر دانشجویان در دانشگاه اعتصاب میکنن، شیشه میزنن، میشکنن، بله چه میکنن، اساتید میزنن، ناگهان اونجا میرن آقا دانشگاه رو میسازن، سرویس میدن، آشپزخونه میبرن، شما کجا یک حوزه رو دیدید شورش بکنم؟ چون میبینم برای کی شورش کنم؟ برای شورش بکنم میگن آقا همین شما آخوندا بودید قیام کرد، پس برای کی شورش میکنید؟ هیچ چیزی توف سر بالا شده، داریم میخوریم و قرد میدیم و میسوزیم و جان ما داره به لب میاد به خاطر یه چند تا آخوند. و جواب این طلبه های بدبخت بیچاره ضعیف رو این آقایانی که دارن اینجوری میکنن باید بدن. من نمیدونم اینا قیامت میکنن جواب اینا رو چی بدن. اگه اینا یقهشون یه روز در درس قوم حرف آورده وقتی من گذشته آجا میگه نه چقدر حرف بزنیم مگه لا اله الا الله چونه ما آخونده اگر بله گفتن این عمامه رو این عمامه اینی که الان روی اینجا میبندیم اینو سر نماز میگیریم اینجوری میبندیم دیگه نه نه این میگه اسمش چیه چی آجا تحت الحنک حنک این زیر چانه رو میده تحت الحنک چانه تحت الحنک یعنی زیر چانه درست این زیر چانه ایه آقای طباطبایی علامه شهرانی میفرمود که میدونید برای آقایون چرا تحت الحنک بستن برای اینکه اینو از بس که چونه میزنن میخوان چونهشونو ببندن بله بله جون خدا چه اسرار چقدر خوب ای به به به